اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بنابر نقل مصادف است با روز وفات حضرت ام البنین صلوات الله و سلام علیها، والده ماجده حضرت ابوالفضل العباس، ارواحنا لتربته الفدا، و این بانوی بسیار جلیل القدر و بسیار مورد عنایت و احترام اهل بیت که این رو عرض کردم مثل زینب کبرا تعبیر مادر به ایشون دارند و مقام و شأنی که داره و اون خضوعی که نسبت به صدیقه کبرا سلام الله علیها در خانه وجود مقدس امیرالمؤمنین نشون میداد. خیلی عجیب، خیلی فوق‌العاده که حتی داریم در نقل که نام ایشون فاطمه بود و بعد در خانه که ایشون رو به این نام صدا می کردند، ایشون یک بار خدمت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه آمدند که شما نام منو که صدا می زنید، این خلاصه دل بچه های حضرت صدیقه می لرزه، این نام منو تغییر بدید. و حضرت حالا تفعلی بود، نام ایشون رو ام البنین گذاشتند. و بعد چه فرزندانی شما در تاریخ کربلا ببینید. ابوالفضل العباس خب شأنی داره. ابوالفضل کسی است که تربیت شده امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. حتی ما داریم نقل که در کوفه گاهی از اوقات حضرت ابوالفضل العباس رو بیرون شهر می بردن. خب سنش هم زیاد نبود، اما تعلیم جنگی می دادن به ابوالفضل، تعلیم جنگی می دادن و در بعضی از جنگ های زمان امیرالمؤمنین هم نقش داشته حضرت ابوالفضل، با اینکه خیلی جوان و نوجوان بوده نقش داشته. او یه شخصیت فوق‌العاده است، یعنی حضرت ابوالفضل ارزم به حضورتون که اون شما خضوعی که ائمه در خود زیارت ناحیه و وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن ببینید چجوری نسبت بهش تعبیر میکنن، او جداست داستانش. اما این برادرای دیگر حضرت ابوالفضل، یک مورد شما اظهار ضعفی، یک اظهار تردیدی در کل قصه کربلا. خیلی جوانند، اینا جوانند خیلی این برادرها. و بعد اون هم که دشمن یه امکانات خاصی فراهم کرد که امان بده به ابوالفضل و برادراش. خب اینا فرصتی است که الان معلوم شده همه کشته میشن، همه رو زمین میریزن، فردا هیچ کس نمیمانه. یک امکان خاصی پیدا شده برای فرزندان ام البنین به حساب حالا قوم و خویشی نمیدونم مادری که داشتن از اون قبیله بنی کلاب بود یا چه بود. اینجا کوچکترین کلمه ای که یکی از این برادرها بگه، خب داداش حالا زود جواب نده، بشینیم فکرم بکنیم، یه بررسی هم بکنیم. یک کلمه نیست، تعبد صرف نسبت به وجود مقدس امام حسین. اینا فوق العاده است. آخه اینا حائز مقام عصمت که نبودن، این فرزندان ام البنین حائز مقام عصمت که نیستن، اما چه درایت بالایی، چه اعتقاد و ایمان بالا و والایی. و اینها هم چقدر وجود مقدس امیرالمؤمنین بالا سرشون بوده. خود امیرالمؤمنین وقتی از دنیا رفتن اینا در چه سنی بودن؟ این بچه‌ها و برادرای ام البنین کوچک بودن، همه کمتر از 15 سال داشتن. اینا این تربیت این بانو چجور بود که این فرزندان رو اینجور تربیت بکنه و بعد که با اون وضع فجیع اون بچه‌ها کشته بشن، حضرت ابوالفضل کشته بشه، هر جا که صحبت از بچهش میشه، از بچه خودش میشه، نام امام حسین رو پیش بکشه، بگه بچه من و همه بچه‌های من فدایی ابی عبدالله. اینا مهمه، ارزش داره. بشیر که آمده خبر بده در مدینه، برخورد کرد به ام البنین، سر راهش بود، بشیر میشناخ ام البنین رو، راهش رو عوض کرد، کچ کرد که با ام البنین مواجه نشه، آمد تو مسجد و خب در مسجد پیغام خودش رو داد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، اون اشعار رو خوند. و بعد با ام البنین که مصادف شد، ام البنین به اصطلاح سوال کرد از و مثلا کربلا چه خبر، چه خبر بوده. ام البنین آمد قصه فرزندانش رو بگه، قصه ابوالفضل رو بگه، گفت کار ندارم، حسین در چه حالیه، از حسین برام بگو. یعنی حاضر نیست اصلا خبر فرزند خودش رو اول قبل از سید الشهدا بشنوه. اینا ارزشمنده. عاطفه یک مادر فوق این معانی مادر نسبت به فرزند، اونم فرزندی که خودش بزرگشون کرده عمدتا اینها رو، اینها در دامن او تربیت شدن. اما اینجور خضوع نسبت به سید الشهدا، اینجور کوچکی. اونجا هست که در خانه حضرت صدیق بعدن که آمده بود، اینجا گاهی از اوقات مثلا این بود که عباس کوچک بود، حالا ما میگیم قنداق بود، این در اینا قنداق بود، خیلی کوچک بوده، حضرت ابوالفضل شیرخوار بوده. این یک بار این منظره رو خب نقل میکنم که این قنداق رو گرفته بود دستش، آقا سید الشهدا نشسته بود، حالا کاری داشت، چیزی داشت انجام داد، بعد این قنداق رو آورده بود دور سر ابی عبدالله میچرخون، میگفت این بچه من قربانی و فدایی این آقا زاده صدیقه کبراست. گاهی به بچه هاش میگفت شما یه وقت خودتون رو مقایسه نکنید با حسن و حسین یا زینب کبرا، اونا بچه های زهرا هستن، اونا بچه های صدیقه کبرا هستن، شماها مقام خادمی دارید نسبت به اونها، من که مادر شما هستم کنیز اونها هستم. شب اولی که به خانه علی وارد شد اونجا، خب به هر حال این فرزندان بودن در اونجا، این بچه ها رو فرداش جمع کرد، گفت آقا زاده ها فکر نکنید من آمدم اینجا جای مادر شما بنشینم، من برای کنیزی آمدم تو این خانه، برای خدمتگزاری شما ها تو این خانه آمدم. این ام البنینه، این ام البنینه. ولذا یه شأنی پیدا کرده، آیونی که مدینه مشرف شده دیدید، یه شأنی پیدا کرده در بین شیعه ام البنین. اونجا در بقیع، خب حالا اینا وحشت دارن از اینکه در بقیع رو باز کنن، وحشت دارن کسی وایس اونجا کنار قبور، اما اجتماعی که کنار قبور ائمه اربعه هست، چهار امام بزرگوار اونجا هستن، ولذا اون وقتا که ما مشرفی شدیم، عرضم بزرگتون که الان که این وضعیت پیدا شده، خب ما ها مقید بودیم، دوستان هم سفارش میکردیم که بابا از این ایوون ها پله ها که میرید بالا پا برهنه برید، اینجا حرمه، با کفش نرید داخل، اینجا حرمه. خب این شیعه ها اجتماعی که کنار قبر ائمه اربعه داشتن، اجتماع دوم کجا بود؟ کنار قبر ام البنین بود. اونجا زنهای پیغمبر هستن، اونجا اصحاب هستن، بزرگان هستن، اما ام البنین از ائمه که فارغ میشه شیعه، از زیارت ائمه، قبر ام البنین کجاست؟ این هم قدردانی است که مردم شیعه نسبت به ام البنین دارن. این زن بسیار متواضع، این زن با کمال، با اخلاص. اونجا وقتی که اسرا برگشته بودن، خب بیرون مدینه چادر زدن نشستن، مردم می آمدن برای تعزیت و تسلیت، اونجا به زینب کبرا سلام الله علیها داخل چادر نشسته بودن، خبر دادن ام البنین آمده، اما داخل خیمه نمیشه، داخل نمیاد. خب زینب کبرا حرکت کردن، آمدن ام البنین رو دیدن، بغل کردن، بوسیدن. حتی من از بعضی از بزرگان منبر شنیدم، اینا کجا دیده بودن حالا من الان یادم نیست، میگفتیشون هم که زینب کبرا دست ام البنین رو میبوسید. اینو ما دارید، نقل میکردن. اونجا بغل کرد که تعبیر مادر هم بهش میکرد، گفت مادر چرا داخل نمیای؟ گفت نه من اینجا بهم گفتن داخل بیا، گفتم الان از به اصطلاح هاشمیون اهل بیت اینجا آمدن نشستن، من قابلیت اینو ندارم که حالا بیام، من صبر کنم که این هاشمیون وقتی بیرون رفتن اون وقت بعدن من بیام، الان زنان هاشمی قوم و خویشای خودتون اونجا هستن. اینقدر خودش رو کوچک میکنه، اینقدر خودش رو کوچک میکنه و خدا میخواد این زن رو بزرگ کنه. ولذا در تاریخ ما، در میان شیعه، در میان امت ما، امت شیعه، ام البنین جایگاه ویژه داره، واقعا جایگاه ویژه داره. من خوشحال شدم دیدم در یکی از این کانال ها یک کتاب نامه ای اونجا ذکر میکردن برای حضرت ام البنین، دیدم ده ها کتاب راجع به حضرت ام البنین نوشته شده، اخیر هم نوشته شده. بسیار فوق العاده برنامه بسیار خیلی عالی بود اونجا که ارائه کرده بودن، و این نشون میده که علی حال عزیزان هم دارن در حوزه ها کار میکنن. ام البنین زنیست، اسوه‌ایست، نمونه ایست، جزء اونهاییست که قنای شیعه محسوب میشن، جزء اونهاییست که ما میتونیم عرضه کنیم در شیعه. ما در شیعه اسوه های قابل عرضه فراوان داریم، اما یکی از بزرگترین اینها جناب ام البنین هست. ما وفات این بانوی بزرگوار، این بانویی که بعد از فرزندانش عمرش به محنت و غم و اندوه گذشت، اونجا کنار بقیع می نشست و فریاد او و گریه او و صدای حزن‌آلود او جوری بود که اون حاکم مدینه مروان بود، اونجا وقتی میخواست از کنار بقیع رد بشه میگفت راه رو عوض کنید، من طاقت شنیدن این گریه و این ناراحتی ام البنین رو ندارم. زنده نگه داشت قصه کربلا رو، اینا بودن که نذاشتن گم بشه قصه کربلا. حکومت میخواست فراموش بشه، اتفاقی نیفتاده، حالا چیزی بود شد تمام شد رفت، اما اینا نذاشتن، اینا زنده نگه داشتن. اینا حزن و اندوه ام البنین رو بعضی تشبیه میکنن به گریه های حضرت صدیقه. خب حضرت صدیقه گریه کردنش، مرگ در بین آل محمد یک مسئله حل شده است، چون پدر مرد گریه میکنه یا به حال مردمی گریه میکنه که دارن خودشون رو به نابودی میکشن، ارزش هایی که پیغمبر آورده همه رو دارن نابود میکنن و همه زحمات رو به باد میدن. اونجا در گریه در خانه در و همسایه میگفتن، شکایت میکردن، این هست دیگه در کتب، پیش امیرالمؤمنین آمدن که زهرا چرا گریه میکنه، مزاحم ماست. راه میافتاد میامد بقیع، اونجا آفتاب بود، اون بیت الاحزانی که تا این اواخر جاش هم محفوظ بود، اونو امیرالمؤمنین سایبانی درست کرد که فاطمه زهرا سلام الله علیها بیاد اونجا. هست که این بیت الاحزان رو خراب کردند. راه می افتاد می آمد کنار قبر حمزه سید الشهدا، فاصلش تا مدینه کم نیست، با حسن و حسین اونجا می نشست و گریه می کرد، اما رهگذرها صدای این گریه رو می شنیدن. اونجا درختی بود، درخت صدر بود، که صدیقه کبرا زیر اون درخت می نشستن. یه روز آمدن منزل امیرالمؤمنین، دیدن صورت این بچه ها برافروخته شده، قرمز شده، فرمودن اینا خیلی آفتاب خوردن. حضرت صدیقه فرمودن اون درختی که اونجا بود ما در سایش می نشستیم، اون درخت صد، آمدن بریدن این درخت رو. گریه هم تحمل نمی کردن. چرا؟ برای اینکه در قصه حضرت صدیقه گریهش هم مبارزه بود، گریهش هم دشمن رو به سطوح می آورد. فقط دفن مخفیش نیست، فقط قبر مخفیش نیست، همه زندگی صدیقه کبرا دشمن رو به سطوح می آورد. و بعد از حادثه کربلا شما در قصه ام البنین ببینید گریه ها و ناله های ام البنین دل ظالمین بنی امیه رو می لرزون. مدینه هم یه شهر دور افتاده که نیست، مدینه محور بوده، مرکز بوده، رفت آمد دارن، حج مردم میرن، زیارت پیغمبر میان، اینجا قضایا رو میبینن و منتقل میکنن. ولذا این پیام‌آوران عاشورا و این پیام‌آوران که در رأسش وجود مقدس سید الساجدین است که با خطبش شام دیگه بعد از خطبه امام سجاد شام نشد، و زینب کبرا سلام الله علیها که همه چیز رو به هم ریخت در شام و کوفه، تمام نقشه ها رو، وقتی از که شام برمیگشتن وضعیت چجوری بود، وقتی میرفتن وضعیت چجوری بود، مقایسه کنید. ام البنین هم بازمانده ای از همون پیام‌آوران کربلا است. و بازمانده ای از کسانی است که این پیام مظلومیت را برای عالم منعکس کردند. و امروز ما اینجور خیلی عادی، ما فقط اینجا الان روزگارمون این شده یه ده بشیرن نخ بزنن ملت گریه و عزاداری، برای چی؟ یاد فقرا میافتن، تا عاشورا میشه چهار تا نظری میخوان بدن یاد فقرا میافتن، در وقتهای دیگه به یادشون نیستن. اینی که اینجور راحت به دست ما رسیده، حتی گریه کردن برای سید و شهدا، این یه روزگاری جرم بوده، یه روزگاری کتک داشته، یک روزگاری جان بر سرش می دادن. و اون کسانی که این پیام رو حفظ کردند اونها خیلی ارزش بندند، نگذاشتن این حادثه تمام بشه. و یکی از اونها و یکی از عمده ترین اونها و بزرگترین این بازماندگان از پیام آوران کربلا جناب ام البنین هست. امیدواریم روح مطهر و منور ایشان با ارواح انبیا و اولیا محشور باشد. این وفات ایشون رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا تسلیت عرض میکنیم و عرض ادب خدمت ایشون داریم و عرض ادب و انقیاد خاص نسبت به وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس، اون شخصیتی که به هر حال مقامی داره که یقبته جمیع الشهدا، مقام والایی داره. به هر حال این چند کلمه بود به یاد این بانوی بزرگوار، نمیشد رد بشیم و امروز که روز وفات ایشون هست ذکری از این بانوی بزرگوار نشه و مجلس ما متبرک شد به نام مقدس این بانوی بزرگوار. اما بحث ما بله 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 این من حالا من فقط از عرضم به حضورتون که جناب آقای بروجردی باید تقاضا کنیم شما از این برنامه‌های، چون من دیدم در اون سایت خبزه بود یا چی بود یه کتابنامه‌ای گذاشته بود، شاید حدودش از 70 تا کتاب اونجا معرفی شده بود. اینو یه جوری شما بله حالا شما ایشون خودشون هم کانال دارن و عرضه میکنن قابل استفاده، از شما شماره بگیرید و وصل بشید به ایشون، معرفی میکنن خدمتتون. بله بله این کاریه چون عزیزانی هستن خیلی کار کردن، حتی اون مرحوم آقای شریف قرشی، باقر شریف قرشی هم که از اعاظم و محققین بود، ایشون هم نوشته ای داره راجع به حضرت ام البنین، اینجور که من یادمه، حالا اونجا نمیدونم دیدم یا نه، اما بزرگان دارن برای نوشته دارن در کتابهای رجالی ما، اعلام رجالی ما متعرض شدن نسبت به احوال ایشون. بله علی حال راه داره برای اطلاع بر زندگی ایشون. بعد انشالله چشم، پس شما انشالله عنایت کنیم. دیروز عرض کردیم که در این مسئله و فتوای مرحوم صاحب عروه که صاحب عروه فرمودن در صورتی که زن با وجود خوف رفت به مکه و حج رو انجام داد، خب ایشون فرمودن اگر این زال خوف و هو قبل احرام، قبل الاحرام در میقات و اعمال حج در ظرف عدم خوف انجام بشه صح حجه و یجزی، اما اگر خوف برطرف نشد اینم رفت حجش رو انجام داد در عین خوف. خب اینجا مرحوم صاحب عروه اول فرمودن مشکل هست، اما بعد فرمودن والاقوا صحت الحج. ما در بیان وجه صحت بودیم دیروز، ما فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو که در اینجا وجهی رو به عنوان تزاحم ذکر کرده بودن و بعد ترتب از بعض اعلام و این معنا رو رد کردن دیروز گذشت، حالا چون در تحقیق باز برمیگردیم دیگه عاده نمی کنیم. مرحوم آقای حکیم در ذیل قول مرحوم صاحب عروه که می فرماین اقوا صحت هست، خب ایشون عرضم به حضورتون که این عبارت رو داشتن ان هذه الاعذار انما تكون مانعه عن الاستطاعه فی ظرف ترک لا فی ظرف الفعل. این مطلبی است. چی میخواد بگه آقای حکیم؟ این اعذار، اینا عذر دیگه، هر کدام از اینها عذری است که مانع میشه از استطاعت، مثل خوف و امثال اینها که حالا در شرایط بررسی میکنن ایشون. اینها مانع میشه از استطاعت، اما به تعبیر ایشون در ظرف ترک، یعنی وقتی شخص حج رو ترک میکنه این اعذار عذر میشن برای ترکش. عذر برای ترک شدن معناش این است که استقرار حج بر ذمه‌اش نمیشه. حج رو که با این عذر ترک کرده این دیگه مستقر نمیشه بر ذمه‌اش. اما آیا این اعذار در ظرف فعل هم مانع از استطاعت میشن؟ یعنی من اگر حج رو ترک نمی کنم، با وجود عذر، با وجود ضعف بدن، مریضی، میرم حج رو انجام میدم، با وجود خوف میرم انجام میدم، آیا اینجا این استطاعت برای من حاصل نشده در ظرف فعل منی که دارم انجام میدم؟ استطاعت حاصل نیست؟ ایشون میفرمایند این شرایط در ظرف فعل نیست، اینجا استطاعت محققه و وجوب هم میاد. اگر استطاعت بیاد وجوب هم میاد در ظرف فعل. این فرمایش ایشونه. فرمایش ایشون بعدن میفرمایند اینجا دیگه ما حوصله نداریم بحث کنیم، قبلا بحثشو کردیم، ما به اون قبل رفتیم، مسئله اونجا که عرض کردیم، مسئله الخامسه و ستین که در اونجا عنوان فرمودن، دیروز خوندیم مسئله رو، که اگر حج کرد مع عدم امن طریق او مع عدم صحت البدن مع کونهی حرجن علی فل مشهور بینهم عدم و اجزائه، فقها میگن مجزی نیست. بعد میفرمایند ان دروس ال اجزاء، قبل دروس رو نقل میکنن. در آخر میفرمایند مع ذلک فل اقوا ما ذکره فی دروس. منتها مرحوم صاحب عروه مطلبی که اونجا در مسئله 65 داره عبارت از این است که مرحوم شهید اول در دروس قائل به اجزاء شده، اما بر این اساس قائل به اجزاء شده که این شرایط مثل امن طریق، مثل ارزم صحت بدن و امثال اینها شرطه، تحصیلش واجب نیست، اما لو حصله این حج واجب میشه. مثالم دیروز زدیم، من پول ندارم مکه برم، لازم نیست شیفت برم کار بکنم تا پول مکه امسال جور بشه، واجب نیست بربن. اما اگر رفتم کار کردم این مقدار پول دستم آمد وقت رفتن به حج میتونم برم، حج واجب میشه. این نظر مبارک مرحوم شهید در دروس بود. صاحب عروه در ذیل مسئلهشون فرمودن که ما نظرمون این نیست مثل مرحوم شهید، ما قائل به اجزا هستیم، اما نه بر اساس فرمایش شهید که میفرماید این شروط هست در استطاعت، واجب و تحصیل هم نیست، اما لو حصلهو یا حصله این شرایط این حج واجب میشه. بلکه نظر ما این است که در اینجا انجام فعل حج حرجی میشه، یعنی انسان با عدم امن طریق بره حج، حج حرجیه. اگر با عدم صحت بدن و مریضی حج بره، حج حرجیه. درست شد؟ امثال اینها. منتها حرج حد اقتضاء چقدر دلیل حرج؟ دلیل حرج آیا میاد وجوب و الزام رو بر میداره یا ملاک رو هم بر میداره؟ ایشون تعبیر طلب میکنن، طلب مرادشون رجحانه، چون فعل دارای رجحان که هست، اگر الزام باشه همراه رجحان میشه واجب، اگر الزام نباشه همراه رجحان میشه مستحب، رجحان ثابته. ایشون میفرمایند به نظر ما دلیل حرج فقط میاد الزام رو برمیداره، یعنی مضمون مدلول دلیل حرج این میشه که اون زحمتی که از ناحیه حکم شرعی رو دوش مکلف افتاده من برداشتم، زحمتی که افتاده بر دوش مکلف از ناحیه الزام و وجوبه، یعنی اون بایدیته که منو به زحمت میندازه، اون بایدیت رو شارع برمیداره، الزام رو برمیداره. اما خود اصل رجحان در فعل، این وجه برداشتنش چیه؟ رجحان نیست که هرجیه برای من، الزامه که برای من هرجیه، بایدیته، باید بری هرجیه، اما رجحان که هرجی نیست. ما تعبیر کردیم از این بیان که در اینجا حدیث حرج، دلیل حرج الزام رو برمی‌داره، اما ملاک در فعل باقی می‌ماند. اگر ملاک در فعل حج باقی موند، این مجزیه، این می‌تونه مجزی باشه. این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه است. بنابراین صاحب عروه که می‌فرماید به نظر ما در این موارد اجزاء هست، اگرچه وجوب نیست، اگرچه استطاعت نیست، که ما گفتیم از مواردی است که اجزاء بدون وجوبه، ملازمه نیست بین اجزاء و وجوب، اجزاء هست در حالی که وجوب نیست. صاحب عروه با این دید نگاه میکنه. مرحوم آقای حکیم در تحقیق مطلب میفرماید که این معنا قائل به عدم اجزاء جماعتی هستند. البته ایشون میفرمایند از مشهور هم حکایت شده، میگن این قول مشهور عدم اجزاء. مستر نراقی در مستند این رو نقل میکنه. بعد ایشون میفرمایند مرحوم علامه حلی در منتها مطلبی داره، اونجا عبارت ایشون رو نقل میکنه آقای حکیم. میفرمایند علامه میفرماید مسئلتون در منتها، هذه شروط التي ذكرناها منها ما هو شرط في الصحة والوجوب در حج میگن و هو العقل لعدم الوجوب على المجنون و عدم صحة من، هم شرط وجوب هم شرط صحة، و منها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب و هو الاسلام، بر کافر حج واجبه اما ازش صحیح نیست. البته اونجا ما حرف داشتیم، اونو گذشت. و منها ما هو شرطون فل وجوب دون صحه و هو البلوغ و الحریه، از غیر بالغ حج صحیحه اما واجب نیست، برش صحیح هست اما واجب نیست. بعد ایشون فرمودن لأن الصغیر و المعلول و من لیس له زاد و راهلتون و لیس به مخلص سرب و لا یمکنه المسیر لو تکلف الحج، به زحمت رفت حج رو انجام داد، یسه منهم و ان لم یکن واجبا علیهم. بعد می فرماید ولا یجزیهم ان حج الاسلام علا ما تقدم، اگر انجام داد مثل سبی یا مثل کسی که با تکلف رفت انجام داد، حج صحیحه اما مجزی از حجۃ الاسلام نیست. در مدارک مرحوم سید صاحب مدارک همین معنا رو از تذکره نقل میکنه و مرحوم شهید بعد از ذکر این مطلب در دروس میفرماید، اون عنوان کلام شهید اینه، ولو حج فاقد و هذه الشرائط لم یجزهی، مجزی نیست، و اندی من شهید لو تکلف المریض و المغذوب و الممنوع بالعدو، مغذوب بالعدو و الممنوع بالعدو، و تزیق الوقت یا تزیق الوقت و تزیق الوقت اجزعه ذلک، اندی اگر مریض با تکلف رفت انجام داد یا ممنوع و مغذوب دشمن رفت انجام داد، یعنی با ترس و خوف رفت انجام داد، من شهید قائل هستم اجزعه ذلک. لأن ذلک، این استدلالی که صاحب عروه نقل کرد، لأن ذلک من باب تحصیل شرط، شرط اینجا این واجب نبود تحصیلش کنه، اما خودش وقتی مکه رفت با این شرایط انجام داد، حج رو این شرایط رو به دست خودش تحصیل کرده. ولو حصله وجبه و اجزعه، این خودش تحصیل کرده، خیلی خوب، مجزی هم هست. البته این معنایی که در کلام صاحب عروه هم بود که صاحب عروه در عبارتش داشت، در واقع مأخوذ از کلام شهید در دروس، چون مرحوم صاحب عروه در عروه خیلی نظر داره به کلمات شهید در دروس. آقایونی که اهل دقت متوجه هستن خیلی کلماتش عین کلمات مرحوم شهیده. اونجا میفرماید رو حتا ذالک الا اضرار بالنفس یحرم انزاله، اگر به حد تحریم حرمت برسه، یعنی اضرار به نفس باشه که حرام باشه، فعل حرام بشه، اینجا دیگه این حرفا نیست، این یحرم انزالو لازم نیست اینجا بره مکه و حج به جا بیاره. ولو قارنم، اما حالا عذر بخوام اینجا نتیجه من زود گرفتم، اگر برسد اینجا به اضرار نفسی که این یحرم انزاله، این اضراری که موجب حرمت نزول این برای حج بشه، مثلا ولو قارن بعض المناسک احتمل عدم الاجزاء، اینجا اگر مقارن بشه به حد اضرار به نفس برسه و مقارن بشه با بعضی از افعال حج، اینجا احتمال عدم اجزاء هست، نمیگه لا یجزی، احتمال عدم اجزاء هست. اینجا باز عنایت کنید، قارنه‌ای که در عبارت صاحب عروه بود مال شهیده، این قارنه مال شهیده. حالا ما رو این حرف داریم رو قارنه که این دقت بالایی به خرج رفته، هم در شهیدی که این کلمه رو استعمال کرده، هم در صاحب عروه‌ای که آمده عین این رو نقل کرده، چون صاحب عروه با بصیرت نقل میکنه. حالا بعد ایشون میفرماید شهید میفرماید فن قسمت از شرائط الى اربعه اقسام الى انقال الرابع، که شهید میگه ما هو شرطن فل اجزاء، اون اموری که شرط در اجزاء هست. شرط در اجزاء چیه؟ و هو ما عد الثلاثه الاخيره، همه شروط غیر از این سه تا شرط اخیری که حالا میایم میگیم. و فی ظاهر الفتاوا کل شرط فی الوجوب و صحه شرط فی الاجزاء، در کلمات اعلام آمدن گفتن هر شرطی که شرط وجوبه یا شرط صحت در اجزاء هم شرطه، اما ما این رو نمیگیم، ما میگیم جمیع شرائط در اجزاء شرط غیر از ثلاثه الاخیره. اون ثلاثه اخیره‌ای که در اجزاء شرط نیست چیه؟ و یورید من الثلاثه الاخیره الصحه من المرض و تخلیه السرب و تمکن من المسیر، تخلیه السرب و تمکن از مسیر، اینا در اجزا شرط نیست. یعنی اگر کسی رفت حج رو به فتوای ایشون انجام داد با وجود مرض، براش بده، نباید بره، ضرر داره، اما رفت و این حج رو با مرض انجام داد، یا بدون تخلیه سر، دشمن هست، خطر هست، اما ریسک کرد و رفت جلو و حج رو انجام داد، و تمکن من المسیر، تمکن من المسیرم حالا برمیگرده به تخلیه یا برمیگرده، اینو فعلا متوقف اینجا، قبلا بحثش رو کردی که در اینجا نظر صاحب عروه در مانحنفی در مسئله ما این است که امن مرعه هم یه چیزی مثل تمکن از مسیر و مثل تخلیه سربه که در اجزاء شرط نیست. یعنی اگر خوفم داشته باشه و بره این زن مع الخوف رفت حج به جا آورد، این یجزی ام. صاحب عروه اینو میخواد استفاده بکنه، والوجه الاجزاء میخواد این رو استفاده بکنه، اون وقت حرج رو دفع بکنه، حرج رو صاحب عروه دفع میکنه که اونجا کسی به شهید اشکال بکنه، انقل جناب شهید این حرجی این فعل. ایشون میفرماد بسیار خوب، حرج الزام برمیداره، رجحان رو که برمیداره. تا فردا انشاءالله. السلام.